أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با شرایط متعاقدین بود. اولین شرطی که گفته شده برای متعاقدین بلوغ هست. در مورد این شرط و بطلان عقد غیر بالغ ادله اقامه کردن. دلیل اولشون اجماع بود، دلیل دومشون شهرت بود، حالا اینها را اگر جدای از هم در نظر بگیریم، دلیل سومشون هم عده‌ای از روایات بودند که دلالت داشتند بر بطلان عقد صبی. مرحوم شیخ اعظم شروع کردند به پاسخ دادن از استدلال به روایات. ابتدا پاسخ از استدلال به دو روایت اول رو مطرح کردند، بعد وارد بحث روایت حدیث رفع قلم شدند. در مورد حدیث رفع قلم ایشون می‌فرمان که استدلال به این حدیث مبتنی است بر این که مراد از رفع قلم قلم تشریع بوده باشد، قلم احکام بوده باشد، یعنی قلم جعل احکام از صبی برداشته شده، یعنی شارع برای افعال و اقوال صبی هیچ حکمی را ننوشته، لذا اگر صبی حرفی بزنه، عبادتی انجام بده، عقدی انجام بده، کاری انجام بده، اینا همه باطلن، به خاطر اینکه قلم تشریع از او برداشته شده. این مبنای استدلال به این حدیث بود. مرحوم شیخ جواب دادن جلسه قبل، اولا مراد از رفع احکام نیست، بلکه رفع مؤاخذه هست. رفع القلم عن الصبی یعنی قلم مؤاخذه از صبی برداشته شده، همچنان که تو اون حدیث رفع معروف رفع عن امتی تسعتون ما میگفتیم که رفع عن امتی مؤاخذت و ما لا یعلمون، اینجا هم از صبی مؤاخذه برداشته شده. در واقع وقتی کسی خطایی انجام میده باید نوشته بشه، اون خطا ثبت بشه، در مورد صبی ثبت نمیشه. دومین پاسخی که دادن فرمودن که حالا به فرض که مراد از قلم قلم احکام باشه، قلم تشریع باشه، حدیث می‌فرماد از صبی احکام برداشته شده، اما چه احکامی؟ احکام وضعی یا تکلیفی یا هر دو؟ با توجه به این که مشهور بین فقها این هست که احکام وضعی اختصاص به بالغین ندارند و در مورد صبی هم ما حکم وضعی داریم، با توجه به این حکم مشهور، به این فتوای مشهور، کشف میکنیم که سلام، در این حدیث هم رفع القلم وقتی گفته میشه یعنی قلم تشریع احکام تکلیفی فقط برداشته شده، نه احکام وضعی. پس اگر قائل بشیم قلم تشریع برداشته شده، این سوال مطرح میشه که آیا هم احکام وضعی هم احکام تکلیفی هر دوتاش برداشته شدن یا یکیش برداشته شده؟ ما به قرینه اون حکم مشهور که گفتن که صبی حکم وضعی دارد میفهمیم که احکام وضعی برداشته نشدن. پس اگر قرار احکام برداشته شده باشن، فقط احکام تکلیفی برداشته شدن، مخصوصا احکام تکلیفی الزامی، وجوب و حرمت از بچه برداشته شده، اما احکام وضعی باقی هن. اینم پاسخ دومی بود که مطرح کردن. اما پاسخ سومشون، پاسخ سومشون یه مقداری شرحش مشکله، به جهت اینکه خیلی شبیه همون پاسخ دوم هست در ظاهر عبارتشون. میفرمان که به فرض که بپذیریم احکام وضعیه و احکام تکلیفیه هر دوتا از بچه برداشته شدن، لو سلم که احکام وضعیه اختصاص به بالغین داشته باشن و در مورد صبی ما حکم وضعی نداشته باشیم. اینو میفهمان، یعنی اگر جواب دوم رو صرف نظر کنیم، ازش چشم پوشی کنیم، ایشون میفهمان مانعی نیست که اول اونایی که میخوان بنویسن فایل رو گوش میدن، مینویسن ننویسن، من اول عبارت مرحوم شیخو بگم چی میگه ظاهرش. ایشون میفهمان مانعی نیست که ما قائل بشیم که احکام وضعی مختص به بالغینه، بچه احکام وضعی نداره، ولی مانعی نیست که فعلی که بچه انجام میده برای بالغین منشأ اثر باشه. خب یعنی چه منشأ اثر باشه؟ این عقد بچه در چه صورتی میتونه برای بالغ منشأ اثر باشه؟ در صورتی که صحیح باشه دیگه، در صورتی که حکم وضعی داشته باشه. و پس این در واقع شد این همون جواب دوم. گفتن لوسلم، گفتن لوسلم که حکم وضعی اختصاص به بالغین داشته باشه، بچه حکم وضعی نداشته باشه. ولی بعدش میفرمان که چه مانعی داره که کاری که بچه انجام میده، عقدی که بچه انجام میده، منشأ اثر باشه برای بالغین. یعنی چی؟ یعنی عقدی انجام میده بچه، بالغین مکلف باشن که به اون عقد وفادار باشن. خب وفادار بودن بالغین به اینه که عقد بچه صحیح باشه دیگه، مبنی بر این هست که بچه حکم وضعی داشته باشه. پس این خلاف لوسلمی که شد. شما گفتید لوسلم که جواب دوم درست نباشه، بعد این همون جواب دوم رو گفتید. این لذا این قسمت عبارت مشکل شده. بزرگانی که حاشیه زدن بر مکاسب، از مرحوم ایروانی گرفته تا مرحوم اصفهانی تا دیگران، هر کسی در صدد بر اومدن که این مسئله رو حل کنن. حالا یه عده اشکال گرفتن، گفتن آقا این حرف درست نیست، معقول نیست. یه عده خواستن حل کنن، این جوابهایی که دادن باز خیلی درست نیست و با ظاهر فرمایشات مرحوم شیخ سازگاری نداره. من یه بیان رو که شاید یه کمی بهتر از بقیه باشه فقط توضیح میدم که شاید این عبارت بشه حلش کرد. اگه کسی میخواد بنویسه، یعنی اون دوستانی که صوتو گوش میدن، اگر تا اینجا گفتیم ننویسید، از حالا به بعدش اگه میخوان بنویسن بنویسن، اونایی که صوتو گوش میدن. جواب سوم، حرفای اشکالاتی که گفتیم، اینی که گفتیم جواب سوم برمیگرده به جواب دوم و همونه و اینا رو بریزید دور. میخوام یه بیانی داشته باشیم از جواب سوم. جواب سوم، به فرض که بپذیریم احکام وضعی اختصاص به بالغین دارن، اما چه اشکالی داره بگیم بچه وقتی عقد انجام میده یه موقع برای خودش انجام میده، یه موقع برای بالغین انجام میده؟ من بچه، من غیر بالغ، میخوام یه کتابی رو بفروشم. یه موقع کتاب خودمه دارم میفروشم، حالا یا با اذن ولی، یا با وکالت از ولی، یا بدون اذن ولی استقلالا. یه موقع اینو میخوام انجام بدم، چون من بچه حکم وضعی ندارم این عقد باطله، چون احکام وضعی اختصاص به بالغین دارن دیگه، پس حکم وضعی من ندارم، عقد من صحیح نیست. اما یه موقع من دارم عقد رو از طرف یه بالغی انجام میدم. آقا شما دو تا بزرگوار عاقل و بالغ میخواید کتابتون رو بفروشید، من میام به وکالت از شما، از طرف شما صیغه بیع رو جاری میکنم، میگم این کتابو فروختم به وکالت از فلانی به فلانی. اگر که از طرف بالغین بچه اینجا انجام بده عقد رو، در واقع به وکالت از بالغ انجام بده، درسته که خود بچه حکم وضعی نداره، ولی اون بالغ که داره. عقد مال کی بوده؟ مال اون بالغ بوده. این بچه فقط مجری صیغه بوده، این بچه فقط اومده گفته به تو، اونم با وکالت. عقد منتسب به بالغ بوده، پس چون بالغین حکم وضعی دارن این عقد صحیحه. عقد از طرف بالغ میشه صحیح، بالغین باید به اون عقد وفادار باشن و این بچه هم فعلا که بچه است، وقتی بزرگ شد باید به اون عقد وفادار باشه، به عقدی که اون با بالغین انجام دادن و اون رو بپذیره، ولو اون که فعلا چون بچه هست حکم تکلیفی ندارد. به این بیان، با توجه به این توضیحی که دادیم، پس سبی نتیجهش، پس سبی مسلوب العباره یه مسلوب العباره نیست. یعنی این نیست که سبی حرفاش، الفاظش مثل حرف زدن توتی و کلاغ و کفتر باشد، هیچ تأثیری نداشته باشه. نه، حرفای سبی میتونه یه جاهایی تأثیر گذار باشه. یه توضیحی باز من بدم، این جواب سوم تموم شد. یه بار یه مروری بکنم به بحثای گذشته، محل کلام میخوام قشنگ تو دستتون باشه، بعد یه بار دیگه این سه تا جواب رو مرور کنیم. ببینید محل کلام رو یه دفعه دیگه میخوایم باز مرور کنیم به گذشته، میخوایم ببینیم آیا غیر بالغ عقدش صحیح هست یا صحیح نیست. ببینید ما سه تا مقام داریم. یه موقع سبی وقتی میخواد عقدی رو انجام بده، داره از طرف خودش استقلالا انجام میده، یعنی بچه غیر بالغ بدون اذن ولی میخواد کتابش رو بفروشه، این یه مقامه، این که قطعا باطله چون محجور التصرف دیگه قطعا. یه موقع بچه میخواد کتاب خودش رو از طرف کتاب خودش رو با اذن ولی بفروشه، یعنی گفته بابا من کتابو بفروشم، باباشم گفته بفروش، داره میفروشه. یه موقع داره کتاب خودش رو با وکالت از باباش میفروشه. خب باباش گفته من میخوام کتاب تو چون ولی تو هستم بفروشم، ولی هم اجازه دارم کتاب تو بفروشم، منتها وکالت میدم خودت بری این کارو انجام بدی. اینم یه حالت. حالت چهارم اینه که اصلا سبی مال خودش رو نمیخواد بفروشه، مال غیر رو میخواد به وکالت بفروشه. یعنی زید میخواد کتابشو بفروشه به عمرو، این بچه غیر بالغ میره از طرف زید وکیل میشه، کتابو میبره بازار، میگه به تو که حاضر کتاب، کتابو میفروشه به عمرو. یعنی اصلا بی مال خودش نیست، بی مال دو تا آدم عاقل بالغ دیگه است، این بچه فقط مجری صیغه است. آقا محل کلام ما همه این هاستا، محل کلام فقط اونجایی نیست که بچه کتاب خودشو بخواد استقلالاً بفروشه. بعضی از فقها گفتن تو همه حالات عقد سبی باطله، بعضی ها گفتن نه تو حالت اول باطله ولی تو بعضی ها بعدی ها درسته. اگر ما تو همه حالات بگیم عقد سبی باطله، در واقع قائل شدیم که سبی مسلوب العباره است، یعنی قائل شدیم سبی الفاظش عباراتش از نظر شرعی بی اثره. و الا اگه فقط تو حالت اول گفتیم باطله، تو بعدی ها یا بعضیش گفتیم صحیحه، اینجا سبی مسلوب العباره نیست، سبی اونجا استقلال نداره ولی عباراتش الفاظش از نظر شرعی بی اعتبار نیست. اگر بخوایم بحث رو یه خورده واضح تر توضیح بدیم، تطبیقی توضیح بدیم، شما سفیه میدونید کیه دیگه. سفیه یعنی کسی که از خودش حق تصرف مالی در اموال خودش رو نداره، به خاطر اینکه نمیتونه، بلد نیست در اموالش رو درست خرج کنه، زود اموالش رو در مصارف غیر صحیح تلف میکنه. مثلا اگر 100 میلیون پول بهش بدن، تا ظهر همه رو رفته پفک و بیسکویت و چرت و پرت خریده، از بین برده، نمیتونه پول رو در راه درست خرج کنه، پولش رو زود به باد میده. به این میگن سفیه، ولو اینکه عقلش درسته، مجنون نیست، سالمه، بالغه، ولی پول خرج کردن بلد نیست. خیلی ها اینجوریان دیگه، همه چیشون خوبه ولی پول بلد نیستن خرج کنن. سفیه آیا مسلوب العباره است؟ نه خیر، سفیه مسلوب العباره نیست. سفیه استقلال در تصرف در اموالش نداره، نمیتونه کتابشو خودش بفروشه، باید ولیش اجازه بده. ولی حالا اگر شما خواستی کتاب بفروشی، گفتی این آدم سفیه آدم خوبی قابل اعتماده، بهش گفتی از طرف من این صیغه بیع رو جاری کن، هیچ اشکال نداره، میتونه از طرف شما جاری کنه، الفاظش از نظر شارع بی اعتبار نیست ولی استقلال نداره. اما مجنون چطور؟ مجنون از نظر شارع هیچ کلمه‌ای که از دهانش خارج میشه اعتباری نداره، مجنون مثل توتی میمونه. توتی اگر حرف بزنه، اگه فحشم بده شما ناراحت نمیشی. توتی اگر بگه به تو که حال این ارزنهایی که جلوی من ریختید، بهش صحیح نیست، چون این الفاظش مثل این میمونه که یه چوبی رو بکوبی روی طبل، یعنی هیچ قصدی پشتش نیست. مجنون هم همینجوره، لذا مجنون از نظر شارع الفاظش هیچ اعتباری ندارد. حالا ما محل کلاممون اینه که سبی ملحق به مجنون میشه یا ملحق به سفیه میشه. اگه بگیم ملحق به مجنون میشه، یعنی مسلوب العباره است، اصلا عقدش کلا باطله، هیچ عقدی نمیتونه انجام بده. اگر بگیم ملحق به سفیه میشه، نه مسلوب العباره نیست، الفاظش صحیحه، عقدش صحیحه، منتها باید از باباش اجازه بگیره، بدون اجازه باباش نمیتونه عقدی رو انجام بده. پس این محل کلام ما این هست که آیا سبی مثل مجنون هست یا مثل مجنون نیست. برگردیم اینجا، بعضیا تمسک کرده بودن به حدیث رفع، ما سه جواب دادیم. جواب اول گفتیم حدیث رفع، رفع قلم یعنی رفع مؤاخذه، نه تکلیف. جواب دوم این بود که به فرض که حدیث رفع رفع تکلیف بوده باشد، احکام تکلیفی رو برمی‌داره نه احکام وضعی رو. به فرض که رفع قلم مراد رفع احکام باشه، احکام تکلیفی رو برمی‌داره نه احکام وضعی، چون مشهور گفتن احکام وضعی در مورد غیر بالغ هم داریم. جواب سوم، به فرض که بگیم احکام وضعی مال بالغن، بازم نتیجه این نمی شود که سبی الفاظش بی اعتبار است. چرا؟ به خاطر اینکه سبی یه موقع برای خودش عقد میخونه باطل قبول، ولی یه موقع به وکالت از غیر داره میخونه، داره برای غیر عقد جاری میکنه. اینجا حکم وضعی در حق خود بچه نداریم ولی در حق غیر هم نداریم. چرا؟ در حق شما یه موکل حکم وضعی داریم و عقد شما متصف به صحت میشود، ولو بچه حکم وضعی نداشته باشه شما حکم وضعی دارید. پس لفظ بچه مثل لفظ توتی نبود، مثل لفظ مجنون نبود، تأثیر گذار بود و باعث شد که کتاب شما به ملکیت مشتری در بیاد. اینم جواب سوم. خلاصه ایشون میفرمان که تمسک به روایات هیچ کدومش فایده نداره، نه اون دوتا روایت قبلی و نه این روایت حدیث رفع قلم. و اساسا اگر شما بخواید به این روایت رفع قلم تمسک کنید و بگید سبی الفاظش بی اعتباره، باید قائل بشید که عبادات سبی هم شرعی نیستن، عبادات سبی تمرینی هستن، در حالی که مشکل اگر قائل بشیم که عبادات سبی تمرینی هستن. اگر گفتیم سبی لفظش مثل توتیه، توتی نماز بخونه قبوله؟ ما یکی اقواممون یه پرنده داشتن، چی میگن از سیاها؟ نه سیاه مشکی مثل کلاغ میمونه کوچولوه، یه دونه از اینا داشتن قشنگ میگفت الله اکبر، نمیدونم یا علی یا حسین، احسن یا علی یا حسین، نمیدونم دیگه کمونده بود یه از اون کامل بگه، همه چی میگفت. ولی خب اینا قبول نیست چون قصدی پشتش نیست. اگر ما قائل شدیم سبی هم الفاظش مثل توتیه، عباداتش هم عبادت، این خلاف مشهوره، اون حرف دیگری است. ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، اونش ماها نمیفهمیم. بله
خودشون قصد دارن، خودشون شعور عقل از هم جدا کردن، اونا شعور دارن ولی عقل دارن، اینجوری میگن، میگن با توجه شعورشون تصمیم میگن ولی عقل معامله که ندارن.
اون شعورم که میگن غیر از این شعوریه که الان ما در مورد خودمون میگیم که مثلا فلان فهم، شعور به معنای فهم نیست. بله خلاصه اینم از اینو. اگر بخوایم قائل به شرعیت عبادات سبی نشیم، بگیم خب آقا عبادت سبی شرعی نیست، چه اشکال داره؟ خب خلاف مشهوره دیگه. پس در نتیجه ما باید این روایات رو نبوس و نظر و فتاخچه، روایاتو میبوسیم میذاریم تو تاخچه، چیکار میکنیم؟ میریم سراغ همون اجماع و شهرتی که ادعا شده بود. با همون اجماع و شهرت میگیم عقد سبی باطل است، از این روایات بطلان عقد سبی در نمی آید. ببینید جواب اول و دوم و دومو گفتیم، و اما حدیث و رفع القلم ففیه اولا و ثانیا و ثالثا. و ثالثا لو سلمنا اختصاص الاحکام حتی الوضعیت بالبالغین، اگه تسلیم بشیم بپذیریم که احکام حتی احکام وضعی اختصاص به بالغین دارن و بچه اصلا هیچ حکمی ندارد، اگه بپذیریم حدیث رفع قلم، یعنی ما قلم حکم رو از بچه برداشتیم حتی حکم وضعی، بازم بطلان عقد سبی در نمیاد، سلب عبارت سبی ازش در نمیاد. لکن لا مانع من کون فعل غیر البالغ موضوعا للاحکام المجعوله فی حق البالغین، مانع این نیست از اینکه فعل غیر بالغ موضوع باشد برای احکامی که جعل شدن در حق بالغین. یعنی اگر بچه اومد یه عقدی رو برای بالغ انجام داد، به وکالت از دوتا آدم بالغ انجام داد، عقد او منشأ اثر باشه برای اونها، یعنی اون بالغین حکم وضعی داشته باشن، عقدشون متصف به صحت بشه و ملزم باشن به وجوب وفا. فیکون الفاعل و کسائر غیر البالغین خارجن عن ذلک الحکم الى وقت البلوغ. اما خود فاعل، فاعل یعنی عاقد، اما عاقد غیر بالغ، مانند غیر بالغین، مانند بقیه غیر بالغین خارج است از اون حکم تا اینکه بالغ شود.
یعنی خودش انجام بده ولی بر دیگران، ولی بر خودش نمیشه،
بر خودش که نمیتونه انجام بده. عقدی هم که برای شما خونده خودش مکلف نیست به وجوب وفای به اون عقد، عقدی که برای شما خونده خودش مکلف نیست به وجوب، چون خودش حکمی نداره، وجوبی نداره. هر وقت بالغ شد، اگر هر وقت بالغ شد، اگر اون کتابو خواست دیگه نمیتونه بیاد سراغ شما، باید بره سراغ مشتری. آقا اینی که گفتیم یکم خلاف ظاهر بود، ولی یه احتمالی بود که خواستیم عبارت رو از اشکال در بیاریم. بعضیا اومدن یه جور دیگه توضیح دادن، مثلا گفتن که آقا عقد سبی دو جزء داره، عقد سبی دو جزء داره، یک جزءش صیغه است، یک جزءش بلوغه. خب جزء اولش محقق شده، جزء دومش که محقق میشه دو سال دیگه. خب پس عقد سبی باطل نیست، منتها یه جزءش محقق نشده. وقتی یه بچه‌ای میگه بعتو که، خب این تملیکی که میخواد اتفاق بیفته دو جزء دارد، دو تا به اصطلاح رکن داره، یکی صیغه یکی بلوغ. صیغش محقق شد اما جزء دومش چون نیست وجوب وفا نداره. هر وقت جزء دومش که بلوغ باشه اومد، اون وقت وجوب وفا هم می آید. درست شد؟ پس سبی اگر که الان من سبی یه عقدی رو جاری میکنم، میگم به تو که حاضر کتاب، وجوب وفا دارم یا ندارم؟ ندارم. اما وجوب وفا ندارم یعنی عقدم باطل بوده؟ نه، عقد صحیح بوده، جزء دوم هنوز محقق نشده. جزء دوم که محقق شد، بلوغ که محقق شد، وجوب وفا هم می آید. پس اینکه سبی نباید وفا کند به عقدش، به خاطر این نیست که عقدش باطل بوده، مسلوب العباره نبوده، لذا هر وقت بالغ شد باید وفا کنه. بعضی اینجوری خواستن این اشکال سوم رو تفسیر کنن، ولی خب اینم باز اشکالاتی داره، خیلی درست نیست، نمیخوام واردش بشم. این بیان اگه اشتباه نکنم مال محقق اصفهانی بود. و بالجمله، خلاصه از این حرفا بگذاریم، و بالجمله فتمسکو به روایه ینافی مشتهر بینهم من شرعیت عبادت السبی و مشتهر بینهم من عدم اختصاص الاحکام الوضعیه بالبالغین. خلاصه اگه کسی بخواد تمسک کنه به این روایت، بخواد بگه رفع القلم عن السبی، یعنی قلم حکم مطلقا، چه حکم وضعی چه حکم تکلیفی، از بچه برداشته شده، اگر کسی بخواد تمسک کنه به این روایت، به این بیان، باید دو تا حکم مشهور رو، دو تا فتوای مشهور رو زیر پا بذاره. مخالفت با مشهور مشکله. الان یه مقداری فقها دل و جرأت پیدا کردن، بعضی از فقها، نمیگم همه، بعضی از فقها به راحتی با مشهور مخالفت میکنن، ولی شما برید کتب فقهی گذشتگان رو دقت کنید، ببینید اصلا یه جایی میگفتن مشهور اینه، جلو مشهور معمولا میستن دیگه، مقاومت نمیکنن با مشهور، تا جایی که بشه مخالفت نمی کنن، مگر اینکه دیگه خیلی دلیل برخلاف فتوای مشهور داشته باشن، به راحتی مخالفت با مشهور نمی کردن. مرحوم شیخ می فرمان اگه شما بخواید به حدیث رفع قلم تمسک کنید، دو تا حکم مشهور رو باید زیر پا بذارید. یک، شرعیت عبادت سبی. مشهور گفتن عبادت سبی شرعیه، اگر شما بخواید بگید که قلم حکم از بچه برداشته شد، پس باید بگید عباداتش هم شرعی نیست، تمرینیه. این یکیش. دومیش مشتهر بینهم من عدم اختصاص الاحکام الوضعیه بالبالغین. مشهور گفتن حکم وضعی اختصاص به بالغ نداره، در مورد سبی هم حکم وضعی داریم، شما با این بیانتون گفتید سبی حکم وضعی ندارد، پس اینجا با مشهور مخالفت کردید. خب پس تمسک به این روایت رو باید بذاریم کنار. پس چجوری سلب عبارت سبی رو ثابت کنیم؟ فل عمدتو فی سلب عبارت سبی هو الاجماع المحکی المعتزد به شهرت العظیمه. عمده در سلب عبارت سبی اون اجماعی هست که حکایت شده، و اون اجماع محکی، اجماع محکی یعنی اجماع محصل نیست، من شیخ اعظم تحصیل نکردم، حکایت کردن، ابن زهره حکایت کرده، علامه حکایت کرده، اجماع محکی. اما این اجماع محکی یه مؤید داره، المعتزد به شهرت العظیمه، یعنی تقویت میشه، کمک میگیره با شهرت عظیمه. آقا یه موقع نگاه من کنید، یه لحظه من توضیح بدم. اول من یه موقع توی مسئله دیدم یه اجماعی ادعا شده، خب توی مسئله ادعا کردن اجماع رو، اجماع که میگیم یعنی اجماع قدما دیگه، قدما یعنی شیخ طوسی به قبل دیگه، بعد شیخ طوسی قدما به حساب نمیان، قدما یعنی ابن ابی عقیل، ابن جنید، اینا رو میگن قدما. خب سید مرتضی، مفید، صدوق، ادعا کردن توی مسئله اجماع داریم. خب بعد نگاه میکنیم میبینیم متأخرین، وقتی ما خودمون حالا یه نگاهی تو مسئله نگاه میکنیم، میبینیم که آقا نصف فقها با اون اجماع مخالفت کردن. خب اجماع محکی که خیلی باهاش مخالفت کرده باشن، این اجماع از ارزش و اعتبار میفته، یعنی قدرت اون حکایت اجماع، قدرت اون حاکی اجماع کم میشه. یه نفر گفته مسئله اجماعیه، ما 100 تا مخالف پیدا کردیم، این اجماع محکی خیلی برای ما ارزش نخواهد داشت. اما یه موقع یکی اومده ادعای اجماع کرده، فرض کنید که علامه ادعای اجماع کرده، و ما وقتی کلمات فقها رو نگاه میکنیم، لااقل اونایی که در دسترس ماست، میبینیم که مشهور طبق همون فتواشون بر اساس همون اجماعه، یعنی مشهور فتواشون مطابق با همون اجماعه، درسته؟ اینجا میگیم بعید نیست این اجماع درست باشه، بعید نیست این حکایت اجماع غلط نبوده باشد، لذا میگن اجماع محکی، اجماع منقولی که با شهرت تقویت شده. یعنی چی با شهرت تقویت شده؟ یعنی اون شهرتی که ما الان خودمون داریم میبینیم موافقه با اون اجماع. شهرت فتوای معلوم میشه که، خدمتتون عرض شود که معلوم میشه که اون حاکی اجماع خیلی بی ربط ادعای اجماع نکرده. چرا گاهی موقع ها یه نفر ادعای اجماع میکنه، مثلا شیخ طوسی میگه مسئله اجماعیه، بعد نگاه میکنیم میبینیم بابا سید مرتضی مخالفشه، شیخ مفید مخالفشه، خب میگیم بابا این چه اجماعیه که این همه مخالف داره؟ خب معلوم میشه حاکی اجماع مقداری دقت نکرده تو حکایت اجماع، ولی یه موقع یکی ادعای اجماع میکنه میبینیم مشهورم همونو دارن میگن، یعنی در اون حدی که ما میدانیم مشهور هم نظرشون همینه، این اجماع منقول یه مقداری تقویت میشه. لذا میفرمان که عمده در مسئله اجماع محکی هست، اجماع منقولی است که المعتزد به شهرت العظیمه، با شهرت عظیمه نه شهرت معمولی، شهرت عظیمه یعنی شهرتی که دیگه مخالفش خیلی زیاد قابل توجه نیست، با اون شهرت اجماع تقویت می شود.
یعنی خط سوم در خلاف اون دو خط اولی میگه که تو خط اولی گفتی که عبارتشون شرعی است و اینا، ولی خط سوم میخواد بگه که اگر بخوایم قبول نکنیم که شرعیه، عمده در اینه، درسته؟ وضعشون رو قبول نکنیم، عمده در عدم قبول وضعشون اجماع مکه.
ببین اونجا تو خط اول و دوم ما گفتیم که حدیث رفع قلم دلالت بر رفع جمیع احکام
نداره.
سبیح حکم داره، هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی، سبیح حکم دارد هم حکم تکلیفی دارد، لذا نمازها بر او مستحبه، مثلا مستحبه یعنی امر داره دیگه، امر استحبابی داره، روزه بر او مستحبه، پس ولو وجوب نداشته باشه ولی حکم تکلیفی دارد، این نیست که جمعی احکام برداشته شده باشن. تو خط اول و دوم ما گفتیم سبیح حکم دارد و احکام وضعی هم اختصاص به بالغین ندارن، در مورد سبی هم احکام وضعیه داریم. اما آیا سبی الفاظش عباراتش در عقود و ایقاعات تأثیرگذار هست یا نیست؟ از حدیث رفع قلم نمیتونیم استفاده کنیم، ولی اجماع داریم، شهرت هم داریم، از اجماع و شهرت استفاده میکنیم که الفاظش در عقود و ایقاعات معتبر نیست. و الا فالمسئله تو محل اشکاله، یعنی اگر که شهرت عظیمه و اجماع محکی رو نداشته باشیم، مسئله محل اشکال هست. چرا محل اشکال هست؟ میخوان بگن که آقا فقها ما اونایی که وارد دلیل و استدلال شدن تو مسئله به نتیجه‌ای نرسیدن، به قطع نرسیدن. مثال میزنن از محقق حلی گرفته تا علامه و فخر المحققین و محقق ثانی و محقق اردبیلی و شروع میکنن مثال زدن از فقها که تو این مسئله وارد استدلال که شدن، گفتن که ما نمیتونیم به راحتی بگیم که عبادت که عقود سبی صحیح هست یا صحیح نیست. میفرمان ولذا چون مسئله محل اشکاله، تردد المحقق و فی الشرائع فی اجاره الممیز به اذن الولی، محقق در مورد اجاره بچه ممیز با اذن ولی تردید کردن. بله اگر اجماع و شهرت نداشته باشیم مسئله محل اشکاله، یعنی با روایات نمیتونیم بطلان عقد سبی رو نتیجه بگیریم. اجماع و شهرت رو اگه پذیرفتیم عقد سبی میشه باطل، و یعنی شرط متعاقدن یکیش میشه چی؟ میشه بلوغ. اگر اون اجماع رو نپذیریم با روایت نمیتونیم پیش بریم، این روایات دلالتشون تمام نبود، مسئله محل اشکاله. لذا محقق در شرایع، در اجاره ممیز، غیر ممیز که هیچی، در اجاره سبی ممیز با اذن ولی تردید کردن. همین محقق جزم پیدا کردن به صحت در آریه، در آریه گفتن اشکال نداره، اما در اجاره گفتن که ولو با اذن ولی باشه، با اذن ولی هم هستا، ولی بازم شک داریم که صحیحه یا نه، تردید کردن. وستش کلفی ها فعل قواعده و تحریر، در مورد اجاره سبی اشکال کردن علامه در کتاب قواعد و در کتاب تحریر، علامه در آریه وستش کلفی ها، فیها به نظر میخوره اگه بخوایم تو عبارت ضمیر بزنیم به نظرم میخوره به اجاره. حالا تو آریه هم آیا علامه و محقق اشکال دارن یا نه، باید عبارتشون رو مراجعه کنیم، من مراجعه نکردم که آیا تو آریه هم این بحث اصلا مطرح کردن این بحث رو یا مطرح نکردن. ظاهرش اینه که تو اجاره این بزرگواران این بحث رو مطرح کردن و اشکال گرفتن در صحت. محقق اونجا تردید کردن، این بزرگواران هم اشکال گرفتن. و قال فی القواعد، علامه در کتاب قواعد در بحث بیع میفرمان و فی صحت بیع الممیز به اذن الولی نظر، در صحت بیع ممیز با اذن ولی نظره. درش نظره یعنی چی؟ آقا اگر که اجماع داشتیم اگر که اجماع داشتیم یا روایات دلالتشون تمام بود که عقد سبی باطل است، بیع سبی باطل است، دیگه علامه نمی‌فرمودن فیه نظر. فیه نظر یعنی جایی که سخته بگیم باطله یا صحیحه، ولی ما میل به بطلان داریم. یه جایی که خیلی راحت نمیشه گفت صحیحه یا باطله، ولی ما متمایل به بطلانیم، میگیم فی صحته نظر. اگر اینقدر واضح بود روایات دلالتشون بر بطلان تمام بود، علامه میفرمودن عقد سبی باطلون یا باطلون بالاجماع. پس اینا نشون این تعابیر، ببینید تعابیر فیه نظر، فیه اشکال، اینا همه نشون میده که مسئله خیلی واضح نبوده. و قال فی القواعد و فی صحت بیع الممیز به اذن البلی نظر. فخر المحققین در شرح قواعد، فخر المحققین کتابشون هست الایضاح فی شرح القواعد، ایضاح الفوائد فی شرح فی حل مشکلات القواعد، همچی چیزی. بل ان الفخر فی شرح فخر الدین در شرح قواعد یعنی ایضاح میفرمان ان الاقوا الصحه، گفتن اقوا صحته. دلیلشون چیه؟ مستدلن به ان العقد ان وقع به اذن الولی کان کمال و صدر ان. فخر الدین گفتن آقا عقد سبی صحیحه، دلیلمون هم اینه، وقتی سبی با اذن ولی انجام بده که انه عقد مال ولی هست نه مال سبی، که انه عقد مال ولی هست، ولی عقد انجام داده نه سبی، اینم دلیل ایشون هست. پس فخر الدین قائل به صحت شدن. ولکن نم اجد حفیه، ایشون میفرمان من در کتاب ایضاح این مطلب رو پیدا نکردم، لم اجد این نظر فخر الدین را در ایضاح، اینو حکایت کردن. بل ان الفخر وقتی میگن یعنی از فخر الدین حکایت شده، ولی من ندیدم در کتاب ایضاح این عبارت رو. و قواه، آخه این اگر باشه یه کمی یه خدشه‌ای تو اجماع وارد میکنه دیگه، فخر الدین گفته قائل به صحت شده، پس اجماع به بطلان یه مخالف کتوکولوف مثل فخر المحققین داره. اما ایشون میفرمان نه، این حالا خیلی هم واضح نیست چون من ندیدم این عبارتو، فقط از فخرالدین حکایت شده. و قواه المحقق الاردبیلی علامه حکیه ان، صحت رو تقویت کرده، قواه قول به صحت، قول به صحت رو تقویت کرده محقق اردبیلی بنابر آنچه که حکایت شده است از ایشان. و یظهر من التذکره، بریم سراغ کتاب تذکره علامه. یظهر من التذکره عدم ثبوت الاجماع عنده، از عبارت تذکره ظاهر میشه که اجماع در نزد علامه ثابت نبوده. علامه قائل به بطلان ها، قائل به صحت نیستا، ولی به نظر علامه مسئله اجماعی نبوده. چرا؟ عبارت رو نگاه کنید، حیث قال، اونجایی که علامه میفرمان و هل یصح بیع الممیز و شراءه، آیا صحیح است بیع سبی ممیز و شراء او؟ میفرمان الوجه اندی انه لا یصح، الوجه اندی انه لا یصح، یعنی به نظر من درست نیست. وقتی من میگم به نظر من درست نیست یعنی چی؟ یعنی اختلافیه، یه عده میگن درسته یه عده میگن درست نیست، به نظر من درست نیست. آقا اگر مسئله اجماعیه، مثلا نماز ظهر 4 رکعت است، اجماعیه دیگه، من میام میگم آقا الوجه اندی که نماز ظهر 4 رکعته، همتون میخندید میگید خب همه گفتن 4 رکعته، الوجه اندی نداره. من میگم نماز صبح واجبه یا نه؟ به نظر من نماز ظهر صبح واجبه. خب این که دیگه به نظر من نداره، همه قبول دارن. این که علامه میفرماد الوجه اندی، معلوم میشه اجماعی نمیدونسته مسئله رو، ولی اگر اجماعی بود نمیگفت البچه اندیم، دیگه واضح بود دیگه. اینم از این. وقت عرف تحریر، دوباره علامه در کتاب دیگری در کتاب تحریر، وقت عرف تحریر صحت بیع سبی فی مقام اختبار رشته، اختیار کردن در کتاب تحریر صحت بیع سبی را در مقام امتحان کردن رشته او. یعنی چی؟ یعنی بابا گاهی موقع ها میخواد بچهش رو امتحان کنه، به بچهش میگه که امروز مشتری اومد تو مغازه، من حرف نمیزنم، تو بفروش یا تو برو بخر جنس رو یا تو بفروش. وای میسه سکوت میکنه، بچه به وکالت داره از باباش دیگه، یعنی باباش بهش اجازه داده، میاد میگه که آقا، به مشتری میگه من این جنس رو بهت میفروشم اینقدر، یا به فروشنده میگه این جنس رو اینقدر میخرم. آیا بیع سبی در مقام امتحان رشد، بابا میخواسته ببینه بچه یاد گرفته یا نه، میخواسته رشد او رو، رشید بودن او، صفیح نبودن او رو امتحان کنه، عقدش صحیحه یا نه؟ علامه در تحریر گفتن صحیحه. پس اینم باز یه چیزی که یه خدشهی به اون اجماع وارد میکرد، اجماعی که میگفت عقد بچه باطله، بچه مسلوب العباره است، اینم باز دلالت داره بر صحت. محقق ثانی در در جامع المقاصد چی میفرمان؟ و ذکر المحقق الثانی انه لا یبعد بناء المساله على ان افعال السبی و اقواله شرعیتون املا. ایشون فرمودن بعید نیست مساله رو مبتنی کنیم بر اینکه افعال السبی و اقوال او شرعی هستند یا نه. اگه گفتیم افعال السبی، اقوال السبی، عبادات السبی شرعی هستند، عقدش هم صحیحه. اگه گفتیم شرعی نیستند، السبی کالتوتی، السبی کالحمار، اگه اینجوری گفتیم عقد سبی هم باطل خواهد بود. خب حالا نظر خودتون چیه جناب محقق ثانی؟ ثم ایشون حکمه به انها غیر شرعیتن، ایشون حکم کردن که اقوال و افعال سبی شرعی نیستن، پس عقدش باطله. و ان الاسه بطلان ال و ان الاسه بطلان العقد و ان المختلف. آقا علامه بلمون نمی کنن، ماشاءالله ماشاءالله اینقدر کتاب داشتن که حالا هر چی میخونیم تموم نمیشه. از قواعد شروع کردیم، رسیدیم به تذکره و تحریر و حالا رسیدیم به مختلف. و عن المختلف، از مختلف علامه نقل شده که انهو حکا فی باب المزارعه عن القاضی کلامن یدل علی صحت بیع السبی. خود علامه نظرشون این نبوده ها، اما حکایت کردن در باب مزارعه از قاضی ابن براج کلامی را. ما اینو تو این عبارت رو از آثار قاضی ابن براج ندیدیم، بلکه علامه حکایت کردن، حکایت کردن از قاضی ابن براج کلامی را که دلالت بر صحت بیع سبی دارد. پس اینایی که میگن اجماع داریم بر بطلان، اجماعشون باز یه ذره لغزان میشه. چرا؟ به خاطر اینکه قاضی ابن براج هم باز مخالفت کرده، البته اگر نسبت این به قاضی ثابت بشه. و بالجمله فالمسئلت لا تخلو ان اشکال، بالجمله بدونید که مسئله خالی از اشکال نیست. فکر نکنید که اجماع داریم تمومه، فکر نکنید که شهرت داریم کار تمومه. چه اجماعی؟ اجماعی که قاضی ابن براج مخالفت کرد، ظهور کلام علامه و فخر المحقق، علامه و محقق ثانی، اینا این بود که مسئله اجماعی نیست اصلا. از بعض دیگه از فخرالدین حکایت شده بود که ایشون قائل به صحت هستن، بس اجماع خیلی واضح نیست. فالمسئله لا تخلو عن اشکال. بعد میفهمن و این اطنب بعض المعاصرین فی توضیحهی حتی الحقه بالبدیهیات فی ظاهر کلامه. هرچند که اتناب کردن، زیاده گویی کردن، البته تعبیر من، ترجمه من زیاده گویی یکمی توهین‌آمیزه. ما معادل فارسی برای اتنبه نتونستیم پیدا کنیم، میگیم زیاده گویی. اتنبه اتناب دیگه، یعنی کلامو کش دادن، زیاد صحبت کردن، ولو کلام زیادشون کلام مفید بوده. وقتی میگیم زیاده گویی یعنی پرگویی بی محتوا، نه پرگویی خوب حالا ما بگیم. و این اتنبه بعضون هرچند که پرگویی کردن، زیاد صحبت کردن بعض معاصرین در توضیح قول به فساد، حتی الحقه بالبدیهیات، تا اینکه بطلان عقد سبی رو ملحق به بدیهیات کردن در ظاهر کلامشون. مراد صاحب الجواهر هست ظاهرا. صاحب الجواهر اینجا در مسئله مفصل صحبت کردن و بطلان عقد سبی رو ملحق به بدیهیات کردن، اما شیخ اعظم میفرمان نه، به نظر ما مسئله خالی از اشکال نیست. اما بازم شیخ اعظم دست از سر این اجماع بر نمیدارن. با وجود همه این مناقشاتی که در اجماع شد، با وجود این همه مخالفی که گفتیم برای اجماع وجود داشته، بازم مرحوم علامه مرحوم شیخ میفرمان نه، ما قائل به بطلان عقد سبی میخوایم بشیم، دلیلمون هم همون اجماع باشه. میفرمان که انصاف اینه که اگه بخوایم توی مسئله نظر بدیم، البته ایشون هنوز دو سه تا صفحه مونده تا بخوان نظر نهایی رو بدن، و فعلا تو رفت و برگشتن. تو میدونید ایشون یه بحث شروع کنن، اینقدر رفت و برگشت، هی دلیل میارن رد میکنن، دلیل میارن رد میکنن، تا خوب که خسته شدید اون وقت نظرشون رو میگن، دیگه شما نا ندارید روش فکر کنید درسته یا غلطه. شما رو تو این رفت و برگشت خلاصه حسابی خسته میکنن. حالا فعلا تو رفت و برگشتیم، اجماع رو اول ادعا کردیم، اول گفتیم اجماع، بعد رفتیم تو روایات، بعد صفحه قبل گفتن که بالجمله، ها فرمودن عمده در سلب عبارت سوی همون اجماع محکی هست، بعد اومدن دوباره اجماع رو رد کردن. حالا میفهمن فل انصاف و ان الحجت فی المساله یا شهرت المحققه و الاجماع المحکی ان تذکره. انصاف اینه که حجت در مساله همون شهرت و اجماع، شهرتی که محققه، یعنی دیگه شهرت رو ما نقل نمی کنیم، شهرت رو خودمون دیدیم، تحقیق کردیم، شهرت محقق و اجماعی که حکایت شده بود از تذکره. اجماع اجماع محصل نیست، اجماع اجماع محکی هست، از تذکره، از ابن زهره که حالا باید تا توضیح بدیم این اجماع رو. فعلا تا اینجا گفتیم انصاف اینه که دلیل ما در مسئله همون اجماع و شهرته. انشالله جلسه بعد ادامهش رو خواهیم گفت. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.